بسم الله الرحمن الرحیم.
روش تربیتی قرآن این گونه است که گاهی از اوقات افق اعلا و اون چشمانداز بلند رو نشون میده و اهداف بسیار والا رو برای انسان ترسیم میکنه تا انسان انگیزه پیدا کنه و حرکت پیدا بکنه به سمت اون اهداف و آرمانهای بلند. گاهی از اوقات هم به حد اقلها تذکر میده و میگه مواظب باش تو این چاله چوله های کوچیک نیفتی. مثلا میفرماد ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز تو رو از فحشا و منکر باز میداره. یعنی تو این چاله چوله ها نیفتی، نماز دست تو میگیره که از این گرفتاری ها نجات پیدا کنی یا گرفتار این مصائب نشی. خب نباید گفت نماز غایت القصوای اهدافش تنها عن الفحشاء والمنکر، درسته اینجا اینو فرمود، اما جای دیگه هم فرمود ولا ذکر الله الاکبر. این ذکر، ذکر با عظمت الهیه. تو تا قاب قوسین او ادنا هم بخوای بری باز نماز راهشه. هر دو در دین هست. مثلا برای جهاد یه وقت افق عالی جهاد رو ذکر میکنه، جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم. مثلا در آیه آخر سوره حج آخر آیه بهشت هم نمیده به کسی، بحث جهنم هم نیست، آخر جاهدوا فی الله حق جهاده، جهاد کنید در راه خدا آنچنان که خدا شایسته است جهاد کنید در راه او، که ما فقط میگیم ائمه هدا تونستن این کار رو بکنن. آخر آیه اصلا بهشت بحث نیست. هو مولاکم نعم المولا نعم النصیر، از خدا و مولای جهادگرانی در این سطح بالا خدا فقط تعریف میکنه، چون اونا لذتشون، بهرهشون، مزدشون همینه، از خدا براش حرف بزن، دنبال لقاء الله هن، به عشق مولا اونجوری. بله یه وقت هم میفرماد بابا جهاد کن برای اینکه منافع خودتو تأمین کنی، غارتت کردن، جهاد کن، خودت دفاع کن. یه وقت جهاد در حد منافع حداقلی حیاتی مطرح میشه، یه وقت جهاد برای قرب الهی، اونم عالی ترین نوع جهاد. بالاخره حیات انسان به این حداقل ها درگیر اون حد اکثر ها رو میخواد. تربیت دینی هم گاهی احکامی رو که ذکر میکنه، نتایجی که برای این احکام ذکر میکنه، آدمو درگیر میکنه به نتایج حداقلش، گاهی هم آدمو درگیر میکنه با اون نتایج بسیار بلند. بحث ما در مورد قدرت هم درگیر میشه طبیعتا با یک مشکلات انصافا حداقلی، چاره ای نیست، باید ازش صحبت بکنیم. مثل اینکه آقا چی مانع قدرت گرفتن جامعه ما و مردم ماست؟ این دو قطبی سازی مسخره ای که دیگه واقعا باید از بدیهیات دینی ما باشه و از حداقل های آموزشی جامعه ما باشه که دو قطبی سازی رذیلانه ترین صورت رفتار منافقانه است، ولی اصلا دیده نمیشه. خب ما نمیخوایم بحث قدرت رو و خلیفت الله بودن انسان رو، بحث مستضعفین بناس وارث زمین بشوند رو تقلیل بدیم به درگیری با دو قطبی سازی. ولی خب این یه مشکلیه که یه میخیه که میره تو چرخ، بالاخره یه ماشین با اون عظمت رو ممکنه بزنه کنار تا پنجره رو بگیری دیگه. گرفتاری خنده‌داریه برای جامعه ما. یه وقت دوستان تصور نکنن ما هدفمون از این مباحث این بوده است که دو قطبی را کنار بزنیم. نه، این که اصلا نباید باشه اصلا تو جامعه ما. متاسفانه از بس تو نماز جمعه ها گفته نشد، از بس تو کلاس ها گفته نشد، از بس سیاسیون بهش تفوه نکردن، از بس علما بهش در موردش کتابها ننوشتن، الان به عنوان یک حرفی که خیلی ها میگن آقا عجیب غریبه واقعا، یعنی واقعا رذیلانه ترین صورت نفاق در جامعه دو قطبی سازیه، بچه اینقدر رایجه، چه عرض کنم؟ ولی شما بدونید ما در این حالی که اینو یه مشکل و مانع سر راه قدرتمند شدن مردم، قدرتمند شدن جامعه میدونیم، اما این هدف بحث ما نیستا. خب دیگه چیکار کنیم؟ گرفتار چی شدیم؟ الان شما تو روضه ابا عبدالله الحسین مثلا ما جلسه گرفتیم لعن کنیم هرمله رو. مثلا هرمله اصلا چه موجودیه تو این عالم که ما تمام هدفمون دشمنی با هرمله بشه؟ البته لعنش میکنیم، ولی ما هدفمون تو این جلسه نجات عالم از ظلمه. هرمله خدا لعنتش بکنه، همین الان عذابش هم زیاد کنه، آدم آتیش میگیره. چه کسانی اومدن، چه جنایت هایی انجام دادن. معلومه مانع کار امام حسین علیه السلام یه هرمله ملعون، یه حتی عمر سعد ملعون نبوده. جهالت بشر و طبقاتی از این گونه مباحث در مقابل قیام ابا عبدالله الحسین مانع شدن. ما اون عمق درگیری قیام ابا عبدالله الحسین رو نباید رها کنیم. ضمن این که اینجا هم روزه که میخونیم بالاخره شخصیت های خبیثی مثل هرمله هم اینجا دارن خودی نشون میدن که ما ببینیمشون، عبرت بگیریم، مثلا اینا رو حذف کنیم از سر راه این پیروزی بزرگ، نگذاریم در جامعه هرمله ها قدرت پیدا کنن. مسئله اسلام عبدالله ابن ابی نیست. عبدالله ابن ابی یه منافقی بود، مردش قبل از حتی رحلت رسول خدا و شرش هم کم شد. موضوع اینه که همین عبدالله ابن ابی چه مانعی ایجاد میکنه سر اون ماشین بزرگ تمدن اسلامی. این بده دیگه. من واقعا خودم متنفرم از بحث‌های سیاسی با این جزئیاتی که بخوایم مثلا کلمات سخیفی مثل دو قطبی اصلاح طلب اصولگرا از این الفاظ اصلا به کار ببریم تو مجلس امام حسین، یا در حد انتقاد از نماینده مجلس مثلا مجلس امام حسین رو بیاریم پایین. ولی چیکار کنیم اینا، چیکار بکنیم اینا رو؟ بالاخره باید این حرکتی که جز به ظهور بنا نیست منتج بشه و منتهی بشه، این حرکتی که برای تغییر عالم است، اینجور موانع خرد و کوچیک رو هم بزنه کنار دیگه. نمیشه که اینا رو هی نشون ندیم بعد خیلی هم فکر کنن نه با همین وضعیت باید به سمت ظهور رفت. نه، این جزئیات رو باید اصلاح کرد. این نکته اول. نکته دوم این که بعضی از دوستان گفتن شما چرا وقتی میگی، حالا بریم وارد بحث بشیم، اصلاح طلب و اصولگرا انصافا اصولگرایان مثلا منصفانه تر از اصلاح طلبان رفتار میکنن؟ گفتم مثلا چی؟ بگو، توضیح بده. میگه چرا این دو جناح رو یکی میگیری؟ بعد میگم که مثلا توضیح میده، میگم چرا نیروهای مستقل انقلابی رو تو اصولگرا میدونی؟ و بعد اصلا چرا تو این دو قطبی رو موجودیتشو قبول کردی؟ چرا به دروغ گفتن باور کردی؟ یه عده اسم خودشون رو گذاشتن اصلاح طلب، خب هر کی هر اسمی خواست رو خودش میتونه بذاره. بعد اسم کل مملکت رو گذاشتن اصولگرا، بعد میگن دو جناح در کشور هست. خب این دروغه. و هر کی بگه من اصلا نه اصولگرا هستم نه اصلاح طلب، قبول که نمی کنن با وقاحت بیشتر از کافی. زاید الوصفی همه آدم ها رو برچسب میزنن. اصلا نمیشه تو این مملکت زندگی کرد تو این خفقان. چرا به من میگی که انصافا آن جناح بهتر از این جناح عمل کرد؟ عزیز من دارم بهت میگم دروغ این دوتا کلمه. خب این نهایت ناجوانمردیه. این اصلا یک گسل سیاسی واقعی نیست و بارها دروغش اثبات شده. خدا شاهده اگر مجلس امام حسین نبود من برای شما ثابت میکردم. شما تو انتخابات مثلا فلان انتخابات میدین این دو گروه مقابل همدیگه ایستادن، مثلا انتخابات مجلس ششم، خب آدم ببینه کی مقابل کیه، مثلا کیاچ اومدن با آقای هاشمی در افتادن و وای این دوتا چقدر همدیگه رو حذف کردن. بعد تو مسیر ادامه دیم این دوتا که یکی هن که پس چی بود ما سر کار بودیم؟ بله شما سر کار بودیم. تو فلان انتخابات مثلا ریاست جمهوری ما هی شاهد بودیم این دوتا چرا با هم دعوا میکنن. این گروه مثلا توی انتخابات 70 و مثلا چند آقای هاشمی رو فحش میدادن و لعن میدادن که رأی بیارن، بعد رأی آوردن دولت هیچ تغییری نکرد. اه آقا پس ما سر کار بودیم؟ بله سر کار بودیم. یه نیروهای مستقلی هم این وسط کنار همجوری باشتن نگاه میکردن کاسوکوزه ها سر این بدبخت ها خورد میشد. اینجوری دروغ از پایه و اساس فضای سیاسی کشور رو گرفته. میگه چرا هر دو طرف رو میزنی؟ آقا من دارم میگم دو طرف نیست اصلا، 8 طرفه 9 طرفه خیلی ها اصلا هیچ طرفی نیستن، صداشون در نمیاد. برای اینکه میگن خب ما هم تو الان چجوری متهمی به یک طرف؟ خب ما رو متهم میکنن به یک طرف. تو الان انتقاد از هر طرفی بکنی متهم میشی به اون طرف. این خفقان زشته برای جامعه ما. این هم تذکر بعدی. تذکر بعدی هم اینه که تو کشور اینجوری نیستش که همه افراد آلوده به این وضعیت باشن، نه، افراد زیادی هستن شایسته، هم تا حالا تو موقعیت‌های دولت‌های مختلف سر کار بودن هم خدمت کردن، ولی فضای سیاسی جامعه نمیذاره این تعداد کارشون رو درست انجام بدن. من هم در اون مجلس قبل هم در این مجلس قبل به بعضی از در این مجلس به بعضی از نمایندگان و زحمتشون معتقدم واقعا و میبینم زحمتاشون. منتها گاهی از اوقات یک حرفهایی شنیده میشه اون رو باید مثل قده سرطانی جراحی کرد، کلش که نباید دور ریخت. یه وقت ناامید کننده نباشه این بحثا. شأن جامعه ما نیست اینجور مشکلات، شأن مردم ما نیست اینجور توقفها. بالاخره ما در فضای کلی هم که سخنرانی کنیم و بریم جلو، مردم میگن آقا الان گرفتاری هست، اینا رو چی جواب میدی؟ من پاسخم به این گرفتاری ها اینه که شما بیاید چند تا مشکل رو، یه مشکل رو دیشب عرض کردم، دو قطبی بازی، دو قطبی سازی کاذب، یه مشکل رو هم امشب عرض خواهم کرد، این مشکلات تو کشورتون حل کنید چی باقی میمونه. حالا فعلا این شب و دیشب ما از موانع کوچک داریم صحبت میکنیم، فردا شب و پس فردا شب از راه‌ها و شاهراه‌های نورانی و بزرگی که باید طی بکنیم تا جهان رو نجات بدیم. جامعه ما که قطعا نجات پیدا خواهد کرد به سرعت. شب‌های بعد انشاءالله از راه حل‌ها صحبت خواهیم کرد، ولی خب این موانع واقعا موانع جدی هستن سر راه ما که ما باید این موانع رو برطرف بکنیم. و واقعش این هست، صریحا به شما سروران خودم عرض بکنم، طبق آیات قرآن همچنان که در سوره منافقین دیدیم، سوره منافقین در شأن دو قطبی سازان نازل شده است. منافقین فقط این خاصیت رو ندارن که جامعه رو دو قطبی میکنن از این حیث، از یک جهت دیگه در یک آیه دیگر قرآن منافقین جامعه رو دو قطبی میکنن که من همین دیشب تا حالا دوباره بعضی از جلوه هاشو دیدم، دیگه اینو توضیح نمیدم، فقط آیه قرآن برای شما بخونم که شما ببینید قرآن به چه چیزهایی اشاره میکنه. آیه قرآن سوره منافقین که دیشب نخوندم برای شما اینه: یقولون لئن رجعنا الی المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل. اینا دارن میگن که، حالا اینا دارن میگن، یه نفر گفته بود عبدالله ابن ابی میفرماید که اینا میگن که ما اگر برگردیم مدینه، اونهایی که مثلا عرازل هستن و فلان منظورشون مهاجرینه، بیرون میکنیم، اونهایی که عزیزن نگه میداریم منظورشون مثلا انصاره. این دو قطبی سازی رو محور سوره منافقین هست. حالا ممکنه یک کسی نخونده باشه سوره منافقین و حسابی، من آیهشو خوندم، یا ممکنه یه امام جمعه محترمی باشه احیانا توی شهری از شهرهای دوستان که روی سوره منافقین کار نکرده باشه که سوره نماز جمعه است باید روش کار بشه. من اینجا خوندم قرائت کردم که حالا در قرآن کریم هم میرید مطالعه میکنید. و اما دو قطبی دیگری که ایجاد میکنن، دو قطبی در واقع دیگه نیست، اختلاف دیگری که منافقین در جامعه ایجاد میکنن و خدا گله میکنه اینه: فما لکم فی المنافقین فئتین. خداوند متعال میفرماید چرا شما درباره منافقین اختلاف نظر پیدا میکنید، دو تا نظر پیدا میکنید؟ بعضیا میگن با مدارا باید برخورد کنید، بعضیا میگن محکم باید برخورد کنید. بیا اینم یه اختلاف دیگه. خودشون که جامعه رو دو قطبی میکنن، بعد منصفین جامعه و مؤمنین هم درباره اونا اختلاف نظر پیدا میکنن که آقا چی کار کنیم. این آیه 88 سوره نساء رو برید مطالعه بکنید. بعد میفرماید که بله الله ارکسهم بما کسبوا اتریدون ان تهدوا من اضل الله و من یضلل الله فلن تجد له سبیلا. انقدر خدا قاطع برخورد میکنه با منافقین که میفرماید شما میخواید هدایت کنید کسانی رو که خدا هدایتشون نمیکنه. دلت میسوزه برای منافقین؟ اینا قابل اصلاحن؟ فقهای محترم شورای نگهبان، کسانی که به دو قطبی دامن میزنن، به چه امیدی شما اونا رو تایید میکنید برای مسئولیت ها و پست ها؟ به چه اجازه ای؟ من نمیدونم ملاک ما قرآنه یا ملاک ما چیز دیگه ایه. میگن آقا اشکال امنیتی نداره، اشکال اخلاقی نداره، اشکال دزدی بیت المال نداره، پس بفرمایید برید تو. آقا یعنی چی؟ چه حرفیه؟ سوره منافقین در مورد کدومی که از این سه تا اشکاله؟ بعد این دو قطبی سازی چجوری موجب ضعف جامعه میشه؟ دو سه موردش رو شب قبل عرض کردم، دو سه مورد دیگرش هم امشب عرض بکنم، ولی یکی دو تا روایت هم برای شما بخونم. دیشب عرض کردم دو قطبی سازی موجب میشه افراد ضعیف بالا بیان. قطعی این شک نکنید. ماجرای سقیفه به ما نشون داد و دیگر ماجراها. توضیح در این باره ندم. ببینید امیرالمومنین علی علیه السلام چی میفرماید: زوال و دول به استناع سفل. یا میفرماید ازا ملک الارازل حلک الافازل. دولت‌ها آدمای سفله، ناچیز، بی ارزش حاکم بشن، دولت ها نابود میشن. دولت نابود بشه، یک ملتی نابود شده. یا میفرماید وقتی که ارازل بیان بالا چه اتفاقی میفته؟ افاضل هلاک میشن. شما فکر کردی یه نماینده مجلس، یه وزیر، یه مدیر کل، یه استاندار آدم قوی نباشه، بیاد بالا به دلیل جناحی بودن مجبور بشن اینو بیارن، مردم به دلیل جناحی رأی بدن، ها لیستی همینجوری دیگه چه خاکی به سرمون بریزیم دیگه، اون جناح نیاد. خب یه دونه آدم ناشایست بیاد بالا، چند تا آدم شایسته هلاک شدن، نابود شدن. اینا سخنان امیرالمومنینه. فقط این نیست که مواظب باشیم این خلاف نکنه، یا جلو خلافشو بگیریم. اونایی که نیومدن هزار تا کار میتونستن بکنن چی؟ اصلا دوست دارن صهیونیستا صحنه سیاسی رو انقدر کثیف بکنن هیچ آدم حسابی جلو نیاد. الان شما به بعضی از آدم حسابی روت نمیشه بگی برو به مجلس، یا خجالت نمیشه به من داری اینو میگی، از شأن من اجازه میده. ببخشن نمایندگان محترم مجلس، ولی فضای انتخابات تو بعضی از شهرستان‌ها اینجوریه. اصلا نخبگانشون حاضر نیستن بیان جلو. میگی برو نگاه کن این دعوا بین کیاست. به من میگن شأن مجلس رو حفظ کنیم، یا خب شأن مجلس رو خود مجلس در درجه اول باید حفظ کنه. این چه فضای انتخابات تو بعضی از شهرها. نمونه های بیشترش البته تو کره مریخ ایران ما نیست، ولی حالا بالاخره هر جایی باشه بده. این چه طرز دعوا کردنه؟ این چه طرز رقابت های انتخاباتیه؟ خب می‌فرماید امیرالمومنین علی علیه السلام: یستدل علی ادبار دول به اربع، تضییع الاصول و تمسک بالفروع و تقدیم الارازل و تأخیر الافاضل. اینا همه آثار دو قطبی، یکی از عواملش دو قطبی بازی بی خود، اینا آثارشه. میفرماید نابودی دولت‌ها با این چارتاست. اون چیزایی که اصله تضییع بشه، اون چیزایی که فرعه بهش پرداخته بشه، عرازل جلو بیفتن، افاضل عقب بیفتن. بله دیگه، دو قطبی بازی اینجوری میشه. اگه واقعا یه ساختار درستی که حالا به اون ساختار من یک کمی شبهای بعد اشاره خواهم کرد، ساختار درست نه، یه ساختار حزبی درست حسابی که پایگاه مردمی باشه، کنگره‌ای آدم ها بیان بالا، از 1,000,000 نفر اعضای یک حزب اینجوری انتخابات تو گروه های کوچیک بکنن بیان بالا، یه حزب حسابی ها. حالا تازه ما تحزب و امشب در موردش یک همین صحبت خواهیم کرد، به این شیوه ها اصلا قبول نداریم توی جامعه انسانی و اسلامی صحبت خواهیم کرد، ولی حالا بر اساس همین وضعی که هست، هر حزبی با هر گرایشی شما بگید تو این کشور، برخی از مشهورترین سیاست بازان و سیاست ورزان و سیاست مداران حزبی تو کشوره، حزباشون اگه حزب بود تا نیمه بدنه حزبم بالا نمی اومدن. یا مثلا رسانه ها دست کیا افتاده؟ آقا چقدر تو اطلاعات داری؟ چقدر داری نمایندگی میکنی از افکار عمومی؟ یعنی حرفه است. بعضی ها رو خبرنگار اتخاذ کردن پول بگیرن ترور شخصیت بکنن. یعنی تو اون ساختار حزبی هر حزبی که بگی این تیپات جایگاه ندارن. بعضی از افراد مشهور انتخاب شده ممکنه ما قبول نداشته باشیم، ولی از نظر سیاسی قوی هم. آدم میدونه این آدم سیاست مداری، هرچند ما موضعشون رو قبول نداشته باشیم، ولی بعضی از افراد هستن از نظر سیاسی هم قوی نیستن، خود رفقاشش میخندن. این نباید فضا اینقدر تقدیم الارازل و تأخیر الافازل باشه. اینا نتیجه دو قطبیه دیگه، سیاست واقعی نیست. مگه تو هیچ هواپیمایی رأی‌گیری میکنن کی بره خلبان بشه؟ معنای این حرف من نیست که من رأی‌گیری رو قبول ندارم، ولی اگرم بخوان رأی‌گیری کنن از بین چند تا خلبان انتخاب میکنن. دو قطبی سازی اجازه اینو به شما نمیده. خب دیروز چند تا آثار از دو قطبی گفتیم، من یکی دو تا اثر به صورت کلی از اون 12 تا الی 14 تا اثر بعد دو قطبی سازی به شما بگم. یکیش اینه، وقتی که این دو قطبی بازی ها و این جناح بازی ها شد، شعارهای اصلی ملت فراموش میشه، چون هر کدوم باید یه گربه ای برقصونن تا رأی بیارن دیگه، میافتن به کارهای پوپولیستی. اون وقت رهبری یه شعاری رو مطرح میکنه، میگه آقا تولید داخلی باید به این حد برسه. این جناح ها اگه صادق باشن باید بگن آقا من این روش رو دارم برای تولید و افزایش بدم، اون میگه من این روش رو دارم، خب حالا مبارزات انتخاباتی شکل میگیره. مثلا درسته؟ اصلا طرف میاد یه چیز دیگه میگه، زیرا به کل مملکت رو میزنه. الان حدود 20 سال 25 سال تو این کشور جست اپوزیسیون گرفتن رواج داره، هیچ نتیجه هم نداشته ها. میگن میخوایم مشارکت در انتخابات رو افزایش بدیم، اتفاقا هر وقت کسانی که جست اپوزیسیون گرفتن رأی آوردن، دور بعد آمار شرکت کنندگان تو انتخابات کاهش پیدا کرده. میگه تجربه 30 سال اخیره. اینا یه هیجان کاذب درست میکنه، یه درگیری خیابونی و پلاکارد کشی درست میکنه، بعد همه رو مایوس میکنه، مثلا مردم حالشون به هم میخوره از سیاست. من به شما بگم سیاست عرصه عشق بازی با خداست، عرصه فداکاری مردان بزرگه، عرصه خلوص و جهد و اجتهاد مظلومانه و معصومانه در راه خداست. سیاست عرصه ایست که 11 امام ما توش شهید شدن، حضرت زهرا توش شهید شده، جون دادن به خاطرش. سیاست چیزیه که مردم حالشون به هم بخوره. شما باید مردم ببرسید سیاسیونی که حال مردم و از سیاست به هم زدن، بعدم سر و مرو گنده ادامه میدن. ما اینجوری میخواییم به جامعه امام زمان برسیم؟ سیاست یعنی معادله قدرت، سیاست یعنی بازی قدرت. این دست های کثیف میتونن قدرت رو سر جای خودش بنشونن؟ اجازه نمیدن. برید ببینید کارشناسان چقدر ناراحتن از دست سیاست ورزان جامعه. این سیاست ورزان رو کیا میارن وسط؟ جناحین، نمیدونم، یا آدم هایی که میخوان مستقل کار بکنن، یا آدم هایی که از این جناح بازی ها سوء استفاده میکنن. با سوء استفاده میگه من مستقلم. بعضی هم نون به نرخ روز خورن، تا میبینن مردم از دو جناح بدشون میاد میگه آقا ما مستقلیم، لعنت به هر دو جناح. دیگه اصلا بازیش شرم شوربا میشه، یه صحنه ای میشه، زشته برای جامعه ما. مدیران جامعه باید صالح ترین افراد باشن. تو رو خدا قضاوت کنید آدمای این مملکت، از متدین به هر دینی که شما میگیرید، اصلا به بدون دین ها و وطن پرستا، اصلا به هر کسی که شما میخواید مراجعه کنید این سوال ازش بپرسید. تو این فضا آیا سخت نیست مدیر خوب پیدا کردن؟ خب بعد دیگه این فضا رو باید درست کرد. شعارهای اصلی جامعه گم میشه، چون شعارهای مطرح میشه برای کارهای پروپولیستی که بالاخره بتونه چی بیاره دیگه. من الحمدلله الان دارم در زمانی صحبت میکنم که نزدیک انتخابات نیست. این رئیس جمهور محترم هم الحمدلله سابقه حزبی سیاسی جناحی خاص نداره انصافا، ولی میشه کار کرد تو این فضا. 300,000 مسئول شما باید توی دولت تعیین کنی. بابا همه این 300,000 تا سرگوششون می جنبه، ببینم با کی ببندن. خب چقدر شما تقوا و خلوص و فداکاری و از خود گذشتگی انتظار داری؟ تو همه دولت ها اینجور افراد مخلصی که نگاه نکنن کارشون انجام میدن هست، ولی چند درصد این مشکلات پیش میاد؟ همون کافیه برای مملکت دیگه. مشکلاتی مثل به هم ریختن شعارهایی که جامعه باید به سمتش حرکت کنه، مشکلاتی مثل طرحهایی که بدون اولویت هستن کلید زده میشن، مشکلاتی مثل تمام نشدن طرحها در دولت‌های مختلف، مشکلاتی مثل حالا 14 تا من نوشتم، بگذارید اینها رو ازش بگذاریم. مشکل بعدی غیر از این ماجرای دو قطبی سازی، مشکل احزاب هست تو جامعه. این مشکل خیلی سنگین تر از مشکل قبلیه. من در این باره اجازه میخوام به جای سخنرانی کردن شاید 10 دقیقه حتی طول بکشه، سخنان حضرت امام برای شما بخونم. اشکال نداره؟ حوصلتون سر نمیره؟ سخنان حضرت امام در 9 آبان 1357، میشه قبل از انقلاب. سخنان آقا امام بعد از انقلاب هم براتون میخونم، سخنان رهبری رو هم براتون میخونم تا ببینیم راه چاره چیه. حضرت امام اون زمان پاریس بودن، اینجوری میفرمان از اول مثلا شاید از مشروطه به این طرف این احزاب پیدا شده باشند، این احزاب مختلفه خیال نکنید که منباب اتفاق یک دسته ای با هم جمع شدن و حزبی تشکیل دادن. این با یک نقشه شیطانی بوده. قدرت های بزرگ برای اینکه ایران را نگذارن با هم متحد بشون، یک حزب درست کرده اسمش را این گذاشته، یک حزب درست کرده اسمش را آن گذاشته. این حزب با آن دشمن است، آن حزب با این دشمن است. احزاب در بطن این جامعه درست کردن، جبهه های مختلف درست کردن، و این احزاب و جبهه های مختلف هم اینطور نیست که آن کار خودش را بکند و راه خودش را برود، به آن کار نداشته باشد، آن هم کار خودش را بکند به این کار نداشته باشد. نه خیر، با هم مختلفن، با هم مخالفن. یک راه استفاده غرب از ما، استفاده آمریکا و شوروی از مخازن و ممالک ما همین معناست که در بطن خود یک جامعه که باید برای خودش یک حسابی داشته باشد، یک پیشرفتی بکند، در همان بطن جامعه از طریقهای مختلف اختلافات درست میکنند. اختلاف مسلکهای مختلف عرض میکنم. حالا گفتم گسلها رو دیشب مثال زدم، گسلهای سیاسی که الکی درست کردن، گسلهای قومی هم امام الان اینجا مثال میزنن. جنگ ترک و فارس، جنگ کرد و مثلا غیر کرد، جنگ مثلا فرض بفرمایید بلوچ و غیر بلوچ، از این مسائل درست میکنن، میتراشن یک مملکتی که همه آن با هم مجتمع بش، باید همه آن با هم مجتمع بشود و هر کدام را به راهی میبرن، یعنی نقشه ها میبرد اینها را به این راه های مختلف و به واسطه همین اختلافاتی که در بطن خود جامعه است نمیگذارن این جامعه رو به ترقی خودش برود. آنها استفاده خودشان را میکنن، اینها میزنن تو سر هم، آنها میآیان نفت هایشان را میبرن، گازهایشان را میبرن، هر چه دارن اینها غارت میکنن. کسی هم نیست که حرف بزند، برای اینکه یک فکر واحد نیست، افکار متشتت و مختلف است. بنابراین این یک سنخ اختلافاتی است که توی جامعه و بطن جامعه ما میاندازند و من باب اتفاق نیست، نقشه است که این اختلافات را درست میکنن. این نظر حضرت امام قبل از انقلاب درباره تشکیل احزاب در یک جامعه است. ادامه بدیم. در 3 دی 1357، یه مدتی بعدش میشه، دوباره امام به این موضوع اشاره میکنن. اصل این احزابی که در ایران از صدر مشروطیت پیدا شده است، آقا اگر مضمونش یکیه نخون، برو بحث بعدی. نخیر، میخوام بخونم. آقا بالاخره میزان اهمیت یه موضوع باید فهمیده بشه. میگه چرا داد میزنی؟ باشه داد نمیزنم، تکرار که باید بکنم که. پس اهمیت یه موضوع چجوری فهمیده بشه؟ بعد اون وقت می نویسن اشاره ای کرد و رفت. نه من نمیخوام اشاره کنم برم، میخوام وایسیم اینجا. می فرماید اصل این احزابی که در ایران از صدر مشروطیت پیدا شده است، آن که انسان می فهمد این است که احزاب ندانسته به دست دیگران پیدا شده است و خدمت به دیگران بعضی از آنها کردن. من این طور احتمال می دهم. دقت کنید دوستانم، جوونا دقت کنن، جوونا، نوجوونا دقت کنن، چقدر با حال این تحلیل حضرت امام. من این طور احتمال می دهم که در سایر ممالک که آن وقت مهم انگلستان بوده است، آنها یک احزابی درست کردند برای دامنداختن ممالک عقب افتاده و ممالکی که از آنها استفاده می‌خواستند بکنند. احزاب در آنجا اینطور نبوده است دو حزب مثلا با هم به حسب واقع یک اختلافی بکنند و یکی از آنها به نفع دولتشان یا مملکتشان، یکی از آنها برخلاف او یک چیزی بگوید. لکن احزاب را به نظر میرسد درست کردن برای اینکه دیگران هم به آنها اقتدا کنند در درست کردن احزاب. آقا ببین ما چه احزابی داریم با هم مقابله میکنن که ما هم برویم احزاب درست بکنیم، بعد احزاب ما با هم اختلاف بکنن، ما ضعیف بشیم، اونا میگن اینا مسخره ها رو، بدبخت ها رو چقدر بازی دادیم. وقت من این سخنان امام رو ول کنم، سخنان کیو بگیرم؟ در ممالک ما و خصوصا در مملکت ایران از اول که احزاب درست شده است، اینها هر جمعیتی یه حزبی درست کردن، دشمن با احزاب دیگر، یک صحنه مبارزه بین احزاب. و این از این باب بوده است که چون خارجی ها میخواستن از اختلاف ملت ها، از اختلاف توده های مردم استفاده کنن، یکی از راه هایی که موجب این می شود که اختلاف پیدا بشود و مردم با هم در مسائل مجتمع نشوند، قضیه احزاب بوده است. حزب درست می کردن، این حزب مثلا دموکرات، آن حزب توده، آن حزب چه عدالت، نمی دانم چه، در آن وقت ها یک اسم های دیگری داشت، کم کم اسما هم اروپایی شد. امام بعد از شما ادامه بده کرد، اروپایی تر شد بعضن. البته اینها در ممالک خودشان یک چیزی درست میکنن، صورت هست، واقعیت ندارد. به واسطه آن صورت ممالک دیگر را به دام میاندازن که آنها وقتی که احزاب درست میکنن واقعا با هم دشمن میشون. حزب کذا با حزب کذا، اینها با هم دشمن هستند. تمام عمر خودشان را صرف میکنند در دشمنی کردن با هم. وقتی بنا شد آن اشخاصی که مؤثر هستند، آن اشخاصی که امید این است که مملکت به واسطه آنها اصلاح بشود، اینها تمام قوایشان را صرف کنند در اینکه خودشان به جان هم بیفتند، دعوا کنند خودشان با هم، تمام نوشته هایشان بر ضد هم، هر کدام دیگری را رد کند، هر کدام دیگری را طرد کند، و اینها یا بعضی آنها دانسته این کارها را میکردند و از عمال ابتدایی خارجی ها بودند، بعضی از آنها هم ملتفت قضیه نبودند که دارن آنها را میکشن به یک راهی که مخالف ما مصالح کشور خودشان هست. اساساً باب احزاب از اول که پیدا شده است و اینها با هم جنگ و نزاع کردن به نظر میرسد با دست دیگران بوده، برای اینکه اینها با هم مجتمع نشوند و آنها از اجتماع یک توده ای میترسن. از این جهت به واسطه اینکه اینها مجتمع با هم نشوند و مربوط با هم نباشن، این امر را کردن، خودشان هم یک چیزی صورتی آنجا درست کردن. بابا امام میفرماد تو دروغ این احزاب توی غرب، تو چرا حزب داری درست میکنی؟ نمیدونم چی بگم. مگه اختلاف نظر بین پزشکا نیست حزب درست میکنن؟ مگه اختلاف نظر بین فقها نیست حزب درست میکنن؟ الان شما جمعیت هر کدوم مقلد یه مرجع تقلید با هم دعوا میکنی؟ تو سر هم میزنی؟ فقط سیاست بی پدر مادر شده که هر کسی بیاد هر کاری میخواد تو اون عرصه انجام بده؟ شما هر پزشکی رو برای دندون پزشکی انتخاب بکنی، شیشه اون یکی که انتخاب نکردی میری میشکنی، فوشش میدی؟ مگه بازی فوتبال قرمز تا آبیت بازی در میاری؟ اون بازی سرگرمیه، قرمز تا و آبیت هم تو تیم ملی با هم دیگه متحد میشن که سیاسیون جناعین متحد نمیشن. ما چیکار کنیم اینا رو؟ همین الان شما نگاه بکنید توییت بازی دارن میکنن سر اقتصاد، هر کدوم از این توییت هایی که علیه هم دیگه میزنن یه کمک به گرانی میکنه، بازار چجوری ملتهب میشه؟ یکی از عواملش اینه، حالا عوامل دیگه هم داره. همین الان خجالت نمیکشن. خب ادامه بدیم صحبت امامو. بله موافقی؟ تعارف نکنید ها. بله صورتی آنجا درست کردن که اینها ببینن که مثلا در مجلس انگلستان حزب کارگر داریم و حزب مثلا کذا، خوب ما هم خوب است داشته باشیم، اما آنها یک جور دیگر فکر میکنن، اینهایی که از آنها اخذ میکنن یک جور دیگری فکر میکنن. اینها وقتی با هم دو حزب تشکیل دادن، دو جبهه مخالف و دو جبهه دشمن تشکیل میدهن. آقا انصافا همینه، احزاب سیاسی واقعا خجالت بکشید، واقعا خجالت بکشید. من بعد از این صحبت‌های امام موندم این مسئولین احزاب بازم میمونن تو احزابشون یا میرن استعفا میدن؟ باید ثابت کنن حزبشون این راهی که امام داره میره نمیره، ثابت کنن. بله آنها استفاده اش رو میکنن، آنها بازی میدهن اینها را، که البته مملکت متمدن باید حزب داشته باشد، احزاب داشته باشد. خب پس ما هم باید احزاب داشته باشیم. یعنی بازی میدن که اینا فکر میکنن مملکت متمدن باید حزب داشته باشد. خب حزب نداشته باشد چی داشته باشد؟ انشالله فردا شب و پس فردا شب من راهشو عرض میکنم بر اساس آیات قرآن، خواه پندگیر خواه ملال. بخاطر تکلیف این قدرت باید مشخص بشه دیگه که چیکار میخواد بکنه. بله اما احزابی که ما درست میکنیم این طوریست که این حزب با آن حزب تمام عمرش را صرف میکند در این که این او را بکوبد، او این را بکوبد. از اول این طوری زاییده شده احزاب در ایران به حسب نظر من، حالا هم که به صورتهای دیگری در آمده، حالا هم که انسان میبیند اینها باز با همین طور دشمنی میکنن و مخالفت میکنن، و این را من احتمال میدم که یک دستی در خارج از کار باشه. میریم بعد از انقلاب، اجازه میفرمایید سخنان امام بعد از انقلاب رو بخونیم. احزابی که در سال 1358 احزابی که
در ایران پیدا می شود و جمعیت هایی که این طرف ها پیدا می شود، اینها کلون یلعن و صاحبهو، هر کدوم لعنت می کنن یعنی اون کیو، همه مخالفن با هم، آنها هم همین را می خواهند که از راه زیاد شدن احزاب، زیاد شدن اختلاف درست کنن. این راه، راه احزاب که از آن راه پیش می آید، در قضایای دیگر هم همین حرفا را پیش می آورن. این زبانش چیست، آن زبانش چیست، این باید چجور باشد، آن چجور باشد، تمام اینها نقشه است. این قائله هایی که یکی پس از دیگری پیش می آورن، این یک نقشه است که تحریزی شده به دست خود ماها انجام می گیرن که بین خود ماها را از هم جدا کنن، آنها نتیجه هاشان را ببرن. خدا همه ما را حفظ کند از اینطور اختلافات، اینطور چیزا. پس امام بعد از انقلاب هم نظرشون عوض نشد. اون اختلاف بین یت و یون که بنا شد دوتا لیست بدن، دیشب عرض کردم امام 20 تا نصیحت کردن که برید بخونید اون نامه رو، هیچ کدوم از این 20 تا الان تو این حزب بازی ها رعایت نمیشه. امام اجازه تحزب به این صورت دادن. بریم جلوتر. بله، این در 10 دی هست، سخن دیگری از 14 دی حضرت امام. میفرماید که مع الاسف ماها متعب، خب من قسمت هایی رو میخونم دیگه، شما میتونید همه فرمایشات امام رو برید پیدا کنید و بخونید. می‌فرماید مع الاسف ماها ملتفت نیستیم، عمق مسائل را ما نمی‌توانیم درک کنیم که در ظرف یک سال کمتر 200 تا گروه در یک مملکت پیدا شد و 200 تا حزب اظهار وجود کردند. این یعنی چه؟ این چه بوده که چیست که اینطور می‌شود 200 تا گروه در اینجا پیدا می‌شود؟ هر چه گروه‌ها زیادتر می‌شود، اختلافات زیادتر. اصل حزب بازی را به نظر من که در صدر مشروطیت حزب را در ایران درست کردن، حزب بازی را برای همین درست کردن که نگذارن این ملت با هم آشتی کنند. برای اینکه حزب را می‌دیدن که اینجا بنای اینها این است که دیگه ادامه فرمایشات همونو تکرار می‌کنه. پس اگر کسی گفت آقا این صحبت مال قبل از انقلاب بوده، بعد از انقلاب، این صحبت‌های امام مال بعد از انقلاب. اون صحبتی هم که دو تا حزب، حزب اللهی مثلا درست شدم، 20 تا توصیه رو شما نگاه کنید، اون اصلا ازش اینجور تحزب‌ها در نمیاد. آخر این جملات اینه: مثل یک بچه ای ما را حساب میکنن که یک توپ میاندازن میدان که سرگرم کنن مردم ما را، کلاه سر ما میخواهند بگذارن تا ما اختلاف پیدا بکنیم. بریم در سال 1359. من که خسته نشدم، بله، اصلا من میخوام نور کلام امام بیاد تو جامعه، با نورش کار دارم. شیاطینی که در خارج نشستن و نقشه کشیدن برای نابودی همه ما، خود ما را وادار میکنن که تیشه به ریشه خودمان بزنیم. توجه به این معنا داشته باشن که در صدر مشروطیت دوباره امام شروع کرد. از تاریخ شروع میکنیم یا جلو؟ احزاب مختلف پیدا شدن دنبال آن پیروزی که ملت پیدا کرده بود، این احزاب مختلف به جان هم افتادن و این کشور را تباه کردن. شما گمان نکنید که احزابی که در ممالک دیگر هست، در صدر مشروطیت در انگلستان بود، آن احزاب با هم کاری آنها می‌کردند و حزب بازی می‌کردند، ماها را به اختلاف می‌کشیدند. خود آنها با هم دشمنی نداشتند، هیچ حزبی بر ضد مصالح کشور خودش عمل نمی‌کرد. اگر هم با هم اختلاف سلیقه یا اختلاف رویه داشتند، عاقلانه بود، با حساب بود. در ممالکی که توجه به مسائل ندارند و دیدهای سیاسی ندارند، اینها چنانچه گروه هایی درست کنن یا احزابی درست کنن، اینها را اشخاص که به تعهد به اسلام ندارن تحریک میکنن، چه از خارج و چه از داخل، و به جان هم میاندازن، برخلاف مصالح کشور خودشان عمل میکنن. من دیگه اصلا حوصله ندارم بیام بگم که چه حزبی در چه زمانی چه پیشنهادهایی با چه صدای بلندی در مجلس و صدا و سیما و روزنامه ها داد. خنده داره معلوم بگم بعضی از بچه‌ها جوونا فکر میکنن من لطیفه میگم. مصرترین افرادی که الان اصرار دارن برای افتادن تو آغوش آمریکا تصریح میکنن الان که آقا بعد از این مذاکره بالاخره چشم پوشی نکنیم، باید کنار بیایم با آمریکا، سابقه 30 سال پیششون رو برید نگاه کنید. روزنامه هاشون میزدن وا اسلاما، امام خمینی تو رفتی مبارزه با آمریکا هم رفت، چرا آمریکا به کویت حمله کرد ما به آمریکا حمله نکردیم؟
آقا بابا تو دیگه کی هستی مبارز؟
چی بگه آدم؟ یعنی با این حرفا رهبری رو میکوبیدن که تو از خط امام خارج شدی. اصلا یه لیستی از اینا من دارم، نه این یه مورد باشه. همینا توی مقطعی میگفتن ما با طالبان باید کنار بیایم، روزنامه های لیبرالی و غرب زده. من تعجب میکنم غرب زده ها، شما چرا اینو میگید؟ بعد تو انتخابات بعدی به رقیبشون میگفتن طالبان. آقا شما که خودت میگفتی که ما با طالبان باید کنار بیایم، بعد الان چی میشه این؟ آقا اصلا براش مهم نیست. یکی برگشت گفت مردم حافظه تاریخی ندارن که، از آینده حرف بزن رأی بگیر. یعنی همینجوری گفت، قشنگ گفت اینا، خودشون هم پخش کردن، نه اینکه ما بریم از جای گیر بیاریم، نه تو مصاحبه های شبکه های خودشون. بابا این روش ها زشته برای مملکت. خب اینجا دیگه حضرت امام مفصل صحبت میکنن و مراقبت میدن از این مسائل. حالا چند کلمه از کلمات مقام معظم رهبری. بعد از چند سال 81 ماجرای حزب بازی در ایران به کجا میرسه؟ ببینیم. در سال 1381 آقا اینجوری میفرمان عده‌ای دائم میخواهند با جناح بندی و اظهارات حزبی و ایجاد ولایت حزبی به تنور اختلاف افکنی و آتش افروزی بدمند. این ماجرای ولایت حزبی چیه؟ اونها تو اون زمان سال 81 برید نگاه کنید، علیه ولایت فقیه حرف می زدن، بعد اعضای حزبشون رو به ولایت حزب دعوت می کردن. حزب ولایت داره، تو حق نداری کاری. آقا به این آدمای حزبیشون می گفتش که آقا هر کدوم رفتید یه کاری، یه چیزی به مصلحت مملکت دیدید اجرا کنید، حالا به ولایت حزبی اینقدر مقید نباشید. همینایی که علیه ولایت فقیه حرف می زدن به چیزی به نام ولایت حزبی معتقد بودن و توصیه میکردن رسما آقا عضو حزب حق نداره رفتار دیگه ای بکنه، بعد عزل و نصب ها انجام میدادن. آقا بالاخره ولایت بده یا خوبه؟ ولایت تو باشه خوبه، ولایت کس دیگه باشه بده. تو بس با ولایت مشکل نداری، با ولایت فقیه مشکل داری، با ولایت حزب؟ رهبر انقلاب داره تصریح میکنه اینا دنبال جا انداختن ولایت حزبی هستن. اون وقت به مسئولین آقا چی میفرماد؟ میگه آقا ولایت حزبی نداشته باش، فوقش یه اظهار نظری داشتی خلاف حزبت بود بهت گفتن وایسا نترس. تو رو خدا نگاه کن. در مفهوم و معنای ولایت که جزو تعالیم اصلی دین و قرآن و جزو مصرحات قانون اساسی شبهه میندازن، خدشه ایجاد میکنن، ولی به جای آن ولایت حزبی به وجود می آورن و این تناقض وحشتناک را ایجاد می نماین. اینجوری نیست که قدرت بگیرن حاضر بشن رقیب داشته باشن. اصلا تو ادبیاتشون دیدید شما اینا رقیب تحمل کنن؟ نابود میکنن مملکتو. بنابراین یک مطلب به عرایض قبلی خودم اضافه کنم. در اون صحبت می فرماید اگر بخواید در کارتان موفق باشید باید بعد از توکل به خدای متعال و مستقیم تر کردن و مستحکم تر کردن رابطه قلبی خودتان به طور دائم با ذات مقدس روبود بی از ورود در مناقشات جناحی و حزبی که عده‌ای میخواهند در کشور ما اینها را روز به روز بیشتر کنن پرهیز کنید. دقت میکنید چه؟ خیلی واضحه دیگه. راز موفقیت شما در این است دستهایی که در کار است تا سر مسائل هیچ و پوچ ادعی را به جان هم بیاندازد و سر موضوع گیری های گوناگون حزبی و جناحی و گروهی گاهی گروهکی افراد را با هم دیگر مسئله دار کنند. درست نقطه مقابل انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم. بعد اینها رو دیگه توضیح میدم. این چقدر پدرانه و مهربان میگه آقا شما برید دنبال مصالح مملکت برید. دو تا جریان سیاسی، یکی جریان سیاسی اصلاحات، یکی جریان سیاسی آقای هاشمی، دو تا طرح اقتصادی بردن پیش آقا. آقا اون زمان طرح اقتصادی جریان اصلاحات رو تایید کردن، اون بنا شد بره جلو، یه نفرشون نگفت آقا ما رو تایید کرد، چون توپخونه شون علیه ولایت فقیه داشت میزد. نونشون الان توی اپوزیسیون بازی، الان میگن ولایت فقیه ما رو ترجیح داد، نمیگن خب. دیگه حالا من بقیه کلمات ایشون رو عرض نکنم. در دیدار شورای شهر تهران در سال 79، اون کلام مال 81 بود، فرمودن ولایت حزبی و گروهی رایج در غرب و تسلیم بودن بیچون و چرا در مواضع حزبی و جناحی هیچ نشانی از مردم سالاری واقعی ندارد و در عمل تحقق منافع ملی و مصالح عمومی جامعه و کشور را ناممکن می‌سازد. آقا بحثای روز نکن، برو بحثای تاریخی بکن. احزاب چجوری میشینن تو اتاقای دربسته با هم فکر میکنن، تصمیم میگیرن، بعد 4 تا شعار میسازن، 4 تا موضع‌گیری که آدم نمیدونه ریشش چیه. بعد همینا، من طلبه یلاقبایی که تو تشکیلات، اصلا من سعی میکنم نوعا پیش مسئولین رفت آمد نکنم، میدونی آدم تو درواسی گیر میکنه. آقا یه جایی من میرم مسئولین جمع هم، الله نمیخواد ما میریم یه جای دیگه، ولش کن بی خیال، در میرم وابر کنیم. با رفقای خودمون میرم مسئول میشن، خدا شاهده من فاصله میگیرم. آدم تو رو دروازه گیر میکنه، ولمون کن تو رو خدا. نه اینکه ما بخوایم همش بزنیم، نه دعاشون هم میکنیم، تاییدشون هم میکنیم، ولی حالا رفاقت رو بی خیال شد دیگه، حالا بیا فاصله بگیر، راحت باشی، آزاد باشی. ببینید اینا چجوری تصمیم میگیرن تو اتاقای دربسته. من طلبه یه لاقبا اگه تقاضای شفافیت بکنم، بله من خودم رو یکی از مردم میدونم، ولی حزب سیاسی که مذاکرات حزبی خودش رو شفاف نمیکنه میاد تقاضای شفافیت میکنه، شما چی گفتی تو اتاقای دربسته؟ حزبی که تو اتاقای دربسته فکر میکنه تصمیم میگیره، من آقا یه کمی تاریخ اسلام مطالعه کردم، یاد کی میفتم؟ یاد صحیفه ملعونه میفتم. رسول خدا این طرف شفاف داشت امیرالمومنین رو معرفی میکرد، اون طرف یه عده دور خانه کعبه یه قرارداد مخفی با هم امضا کردن که اجازه ندن بعد از رسول خدا چی؟ اسم اون صحیفه در روایات ما صحیفه ملعون است. روش صحیفه ملعونه رو نداشته باشید احزاب محترم. بله بله، در خانه اگر کس هست چند حرف بس است؟ بعد بیان اصلا ببین نقشه میکشن، ما الان چه شعاری بدیم مردم به ما رأی بدن؟ شعار مگه لازمه بدیم؟ شعارها داده شده، شعار اگر به عنوان محور هدف جامعه است، همین سیاست هایی است که قرار داده شده، خب این سیاست ها رو چرا به سمتش نمیریم؟ ما اگر بخوایم به تاریخ اسلام، به قرآن مراجعه کنیم، قرآن میفرماید در بحث نجوا، وقت خیلی گذشته، میفرماید آی دو سه نفری که دور هم دیگه جمع شدید، نفر چهارمتون خداست، مواظب باشید. خدا اینو به کی میفرماید؟ سه نفری که دور هم جمع شدید، چهارمین نفرتون خداست، چهار نفری که دور هم جمع شدید، پنجمین نفر خداست. اونایی که جمع میشدن دور هم جلسه میذاشتن، توطئه علی پیغمبر میکردن. دیگه من الان نمیتونم حتی شفاف اون آیه قرآن رو بگم، توضیح قرآنیشو بدم. اینا اجازه نمیده یه مملکت قوی بشه، اینا اجازه نمیده کار پیش بره، نشستن همدیگر رو مسخره کنن. حالا خوبه ما این حرفا رو تو همه دوره ها زدیم، باید مردم تقویت بشن. و واقعا بحث طولانی میشه، فقط برای این که شما آدرس ها رو دقت کنید یه اشاره کنم، باید شبهای بعد به این تو اون طرح ایجابی و مثبت خودمون برسیم. مقام معظم رهبری به رئیس جمهور این دولت میفرماید شما میرید تو مردم، ارتباط با مردم دارید، حضور بین مردم دارید، این خوبه ولی کافی نیست، مردم واقعا باید حضور در قدرت داشته باشن. آقا این از این شفافتر واضحتر، نه اینکه آقا این کارو پوپولیستی بدونن محکوم کنن، میفرماید نه این که خوبه، این نبود آقا گله من بودن، چرا مسئولین نمیرید بین مردم؟ بعد وقتی که میرم بین مردم میفهمن این کافی نیست، آقا تعارف ندارن با کسی، باید یه کاری کنید مردم واقعا بیان تو صحنه، قدرتشون افزایش پیدا بکنه. آقا شما این موضوع صحبتتون که میخواد قدرت مردم افزایش پیدا کنه بر اساس کدوم یکی از رهنمودهای مقام معظم رهبری اگه تابع ولایت فقیه هستید انتخاب کردید؟ بر اساس صحبت 19 دی مقام معظم رهبری که فرمودن مردم از سه جهت باید قدرتمند بشن، در تصمیم گیری ها انتخاب کافی نیست، در تصمیم گیری های مسئولین، در نظارت بر رفتارهای اونها و در اقدامی که مردم میتونن بکنن. دولت چرا انجام بده؟ دولت بده مردم انجام بدن. و بعد فرمودن اندیشمندان برن فکر کنن، راهاشو باز کنن. و بعد فرمودن که نخبگان وقتی به کار گرفته بشه نظراتشون، این یعنی مردم. اینا حرفای آقا تو همین دولته، باید اجرا بشه. زیاد ربط با دین نداره اینا، نه؟ یا اصل دینه. قدرت جامعه رو رها کنی به قدرت فرد بپرزی معنا نداره، تو اول باید جامعه رو قدرت بدی. راه قدرت بخشیدن به جامعه چیه؟ آقا من الان اجازه بدید بحث رو ادامه ندم بریم کربلا. وقتی خوبا بنا شد که برن کنار و بعدها بنا شد بیان جلو، ببین چه اتفاقی تو تاریخ میفته. معاویه ملعون نشسته بود، معاویه نشسته بود از بادمجون دور قابچینای خودش پرسید یه جوون، یه جوانی که آتیه داره، آینده داره، تو جهان اسلام بخواد آینده کل این جهان اسلام رو در اختیار بگیره کیه؟ یکی گفت خودت، یکی گفت مثلا کی، یکی گفت یه بیماری هم برگشت گفت یزیدت، همه بهش خندیدن. گفت درست حرف بزنید، دارم واقعی از اون سوال میکنم. هیچ که جواب نداد. میدونی خودش چی گفت؟ گفت اگه یه جوان تو این مملکت شایسته باشه آینده اداره بکنه این مملکت بزرگ اسلامی رو، علی اکبر ابا عبدالله الحسین. از بس این شخصیت و جناتش، رفتارش، گفتارش، اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله، رسول خدا رو قریش، مثلا جامعه بنی ربیعه، قوم بنی ربیعه نگاهش کردن. رسول خدا اومد اینا رو دعوت کنه، یه نفر از اون قوم بنی ربیعه برگشت گفت نمیشناخت رسول خدا رو، رسول خدا رو من پیامبرم، بیاد منو کمک کنید، به اعتقادات شما کاری ندارم. همین دو سه کلمه مذاکره کرد با اونا. یه نفر از این قوم بنی ربیعه گفت عجب شخصیتی داره این آدم، با این آدم میشه عرب رو خورد، عجب قدرتی، نفوذی، کلامی، هیکل و چهره رو، چی؟ از مورید پیغمبر نبودا، بحث سیاسی فقط داشت، و عجب کسیه. حالا علی اکبر اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله. کربلا صحنه ای بود که یزید بوزین باز شرابخوار باید دستور بده علی اکبر قطعه قطعه بشه. این صحنه رو ببین. یا میری به سمت جامعه امام زمان، افاضل جلو بیفتن، کسانی که ارزش دارن، یا میری به قهقرا، میری به کربلا، میرسه علی اکبرها رو قطع قطع کنه. خدا شاهد، ما اگر علی اکبر حسین رو بشناسیم، خدا یه مکاشفه ای برامون فراهم کنه، راه که نداریم. این ستاره در کنار خورشید وجود حسین سعی نمی کنه خودی نشون بده. اگه تنها بود به شما میگفتم چه خاطراتی از علی اکبر جوان در جهان باقی میماند. اگر علی اکبر حسین رو میشناختیم، هر سال محرم که مقتل رو باز میکردیم پیش خودمون میدونید چی میگفتیم؟ میگفتیم نه، الان علی اکبر میره میدان، لشکر جمع میکنه خودشون، علی اکبر رو ببینن.
مگه کسی میتونه تیر بزنه به این آقا؟ فقط کافی لب تر کنه، سخن بگه، حرف بزنه. یه حرکتی از جلو لشکر انجام بده. یا حسین، لشکر خدا شاهده، اینا رو مبالغه آمیز نمیگم، به دلیل سخن قطعی حسین که فرمود اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله و عظمت رسول خدا نسبت به همه انبیاء گذشته، خدا شاهده بدون مبالغه میگم، یوسف در مقابل علی اکبر حرفی برای گفتن نداره. یوسف رو وقتی دیدن شروع کردن دستهای خودشون رو بریدن. اینها چه قسی القلبه هایی بودن. علی اکبر رو دیدن شمشیرها رو شروع کردن تیز کردن. به کجا رسیدن؟ به کجا رسیدن؟ ابا عبدالله حسین تا علی اکبر اجازه گرفت قربانی خصوصی خودش بود. فرمود برو برو علی اکبرم. یه دفعه یاد یه چیزی افتاد انگار حسین، نمیدونم چی، صدا زد اکبرم اول با اهل خیام خداحافظی کن، من دل از تو بریدم، من میخوام قربانی خصوصی خودم بدم. خواهرت سکینه چه گناهی کرد؟ اون 3 ساله‌ای که امش تو بغل تو بزرگ شده، خواهرت چه گناهی کرده؟ عمه زینب چه گناهی کرده؟ انگار نمیخواست بره علی اکبر. برو برو علی اکبرم، برو با اهل حرم خداحافظی کن، نه ترس، اشکالی نداره، تو عشقت در قربانی شدن ثابته، بیا برو. رفت تو خیمه، بیرون نمیاد. امام حسین قدم میزنه پشت خیمه. آقا خداحافظی مگه چقدر باید طول بکشه؟ بگم جوونا پیرا همین صحنه رو اینجا درست کنید. بگم اومد تو خیمه، دید همه دور اکبر رو گرفتن، زجه میزنن، تمنا میکنن، دارن تصور میکنن بدن اربن اربا تا چند دقیقه دیگه میاد. به قول امام صادق علیه السلام میفرماد اونایی که گریه میکنن جدا، اونایی که داد میزنن جدا. خدای من سینه های اونایی که داد میزنن، حنجره های اونایی که زجه میکشن به تو میسپارم، روز قیامت به من برگردون. لا اله الا الله، لا اله الا الله، نه زبونش نمیچرخه بگه. لطیفشو بگم، خانواده های شهدا، هیچ کدوم شما اینجوری نبوده که خانواده شهید اینجا وایسه، رزمنده چند قدم بره اونورتر، صدای شمشیرها و نیزه ها بله بالا بیاد پایین، بدن اربن اربا رو چند لحظه بعد برگردیم. هیچ خانواده اینجور نبوده. حسین اومد دست بچه ها رو یکی یکی میکشید، میگفت رها کنید علی رو، اون عهدی با خدا داره، رهاش کنید. بعد فرمود علی جان برو. آخرش هم خداحافظی نکرد، برو علی جانم، بغلش بگیر حسینم، بغلش بگیر، نه قربانی خصوصی منه. تا رفت قلب حسین از جاش کنده شد، میگن مثل باران حسین عشق ریخت، بلا فاصله روشو کرد با آسمان، گفت خدا، من ترجمه فارسیشو بگم به شما، نگفت خدا من بالاخره پدرم،
درسته، اینو حق داشت بگه، دل دارم. نگفت خدا من پدرم، صدا زد خدا تو میدونی این چه پسریه. پدر شهید تو جلسه داریم. میتونست بگه خدای من بالاخره پدرم، دلم داره آتیش میگیره. نگفت، گفت این چه پسریه. هر پدری حق داره دنبالش آتش بگیره دلش، پدر هم نباشه حق داره. خدایا تو میدونی اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله. خدا به حسینش نگاه کرد، حالا به زبان حال دیگه من دارم میگم، خب حسینم چرا باش خدا بزی نکردی؟ بغلش میگرفتی سیر، دیدم دلت کنده شد. آقا علی اکبر رفت میدان، هرچه می جنگه به شهادت نمیرسه. دیگه داشت از پا میافتاد. علی اکبر عارف، شخصیت جلیل القدر، سرشار از الهامات غیبی، یه نگاه به میدان کرد، از اون طرف به ابا عبدالله الحسین، دید باباش حسین هی داره قد میکشه. علی رو نگاه آمد پیش حسین، یه سخن رمزآلود گفت، گفت بابا سنگینی زره داره هلاکم میکنه، تشنگی داره هلاکم میکنه، یعنی بگذار برم. صحنه پیش آمد، همه دور باشن، همه از این صحنه دور باشن، از دور نگاه کنید، نزدیک این صحنه نرید، این صحنه خصوصی اولیاء خداست. از دور که نگاه بکنی میبینی علی اکبر لب رو لبهای حسین گذاشته و آن خدا حافظی جانانه. الا لعنت الله علی القلب.